تکراری ها رو دیگه حتما تصدیق کنید. دوستان عزیز، اشتراک احکام دین آل مجاهد در واقع یه فصلیه. دیگه بحثا سیاسی برکنید، باید اصول داریم میخونید، حواستون میخونید. یه بحثی برای جمع دو بدیهی، یه بدیهی بیانه، یه بدیهی انشاءالله مبینه به استدلال. بدیهی اول که بیانه انشاءالله چون بدیهی اول که بیانه مسئله بداهت دخالت علم در حکم شرعی. میخوام تصویر کنید اینایی که دارم میگم، این مقداری بحث تصوری تعقلیه، نه بدی لفظی نیست بحثمون، کسی لفظی نبینه ماجرا. خب چرا بدیهیه که علم در حکم دخیله؟ چون ما تا چیزی نشناسیم به سمتش حرکت
نمیکنیم.
اجازه بده زود نه بلدی ریاضیش بذار بکنیم. همین کلمه مرتبه رو الان من توی بحث تولید میکنم براتون. گفتم تو اشتراک، گفتم براتون بمونه تا اشتراک کرد، تا حالمون گرفته است. اگه مثل پارسال حال داشتیم الان بیشتر بحث میکرد، شرایط لتو پار میکرد. چون ما اگر چیزی رو ندونیم، ندونیم سمتش نمیره. امر بدیهی هم هست، مثلا فلسفه و اصول و منطق و یه حرف هم نمیخوریم. آقا ما الان گرسنمون نباشه غذا نمیخوریم. در واقع این گرسنمون نباشه غلطه، این جمله بگو اگر علم به گرسنگی نداشته باشم غذا نمیخوریم. ما نون علممونو میخوریم، در واقع همه اعمالمون افعالمون ترتیب بر علم. لذا الان کسی واقعا گرسنه باشه، تکوینا الان حالت نفسانی جوع براش ایجاد شده باشه، به هر دلیلی ملتفت نیست، یا حسش نمیکنه، درکش نمیکنه، اینقدر گرسنه میمیره تا میمیره، بیماری داریم اینطوری. ما در نزدیکترین وقایع درونیمون تا علم به چیزی پیدا نکنیم نحوهو حرکت نمیکنه. این بدیهی. حالا فلسفی بگیم انسان فاعل علمیه، همه افعالش مترتب بر علمش بود، همه افعال تا علم درست نشه حرکت غلط نمیشه. لذا ما باید علم به حکم داشته باشه. همه افعال اختیاری، همه علمیه. اونا رو حالا فعلا از محل بحث اصول ما خارج. این جمله که دارم میگم خیلی ثمر داره، خیلی ثمر داره، ثمرات متعدده، اما فعلا من مقدار اصولیمو میخوام اکتفا کنم. ما حرکاتمون افعالمون تابع علممونه، پس تابع علمی حکمی تا به حکمی علم پیدا نکنیم نحوهو حرکت نمیکنیم. به عبارت دیگه المجهولو لا یحرک، حالا اصولی دارم یواش یواش دیگه اصولیش میکنم، مجهول حرکت ساز نیست. ولایم بعث الانسان و نحو المجهول، انسان به سمت مجهول منبعث، خب نمیشناسه چیزی و وقتی خالیه دیگه. اصولی بگو تصور مصلحت، تصویر مصلحت میخواد تا شوق و اراده و انجام کار پشت سرش زبونی که تو. پس ما قطعا علم دخالت داره، این بدیهی. اما یه بدیهی دیگه ای داریم، اون بدیهی مبینه بالاستدلاله، و استدلال ها برای اثبات تبیین اون بدی اون مطلب مختلفه. استدلال ها برای تبیین اون مطلب مختلفه. و من مهمترین استدلالشو که شما تو بحث اجزا خوندید اول میگم، یادآوری میکنم، بعد میریم استدلالیو که اینجا قراره. ما در فقه شیعه اعتقاد داریم، و استدلال اجزا اینجا یه جمله میگه ها، اما به عنوان یکی از ادله فقط، ما اعتقاد داریم تو فقه شیعه که اینجا برمیگرده یه پلش به اون جهان بینی که میگفتم اون هست و نیستیه که این باید و نباید بر اون متفرعه قوانین کلیش اعور باید بیاده و باید این باید و نباید ها انتظام و نزجشون بر اساس او باشه. فهمیدو پیوند این دو تا باید حتما دیده بشه. حالا ما تو فقه شیعه اعتقاد داریم که این باید و نبایدها بر اساس یه سری مسائل مفاسد. به عبارت دیگه خلاصه کنیم با مثال، اگه انسان وقتی به دنیا میاد لحاظ مادی 2 کیلوگرمه، وقتی میخواد بمیره میشه 60 کیلوگرم 70 کیلوگرم، افزایش داره. انسان وقتی به دنیا میاد اگر روحش 5 گرمه، باید وقتی میخواد از دنیا بره این روحه 70 کیلوگرم شده باشه، افزایش داشته باشه، روحه باید افزایش پیدا کنه. از مرحله و انتم لا تعلمون شیئا میاد ها تا مرحله فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، که از تحت تسلط شیطان خارج میشن، میره بالا، باید بتونه افزایش پیدا کنه. پس یه سری واقعیت ها هست که انسان باید اون واقعیت ها رو برای خودش اکتساب کنه، جمعشون کنه، هر چقدر اینا رو جمع کنه یه روح بزرگتر و سنگین تر میشه، وزنش بیشتر میشه. این واقعیت ها همون مصالح و مفاسد که انسان باید اینا رو بتونه افزایش بود. برای اینکه انسان بتونه اونها رو اکتساب کنه باید بره سمتشون، یه سری افعال اختیاری انجام بده برای وصول به اون واقعیت ها. انسان اگه بخواد واقعا یک صفت نفسانی به نام سلامت جسمانی در خودش ایجاد کنه، باید یه سری کارها و افعال اختیاری انجام بده، از یک سری پرهیزها، استراحتها، دارو خوردنها، اینا همه افعال اختیاری هست تا بتونه یه چیزی برای خودش به دست بیاره. الان تو طب جسمانی اینطوره، معادله روح هم همینه، باید یه سری افعال اختیاری انجام بده که بگیره اونا رو. فقط چون مسئله طب روحانی عمر آبیه، ما چون مصالح رو درک نمی کنیم نمی فهمیم که چرا این فعل ما رو به اون مصلحت، چرا باید خم بشیم راست بشیم، پی ادعاها چیه، اینا همشه فعل اختیاری هایی که ما رو به اونجا می رسونه، نمی تونیم درک کنیم رابطه این افعال با اون. اما تو طب جسمانی می تونیم درک کنیم، یه سری خوردنه می دونیم اثر چجوری نتیجهش مترتب میشه بر این فعل، اما قانون کلی واحده، اکتساب تابع فعل اختیاری با همین حرکت. خب حالا ما برای اینکه این فعل اختیاری رو بتونیم بفهمیم و به این نهج انجام بدیم نیاز به دستور داریم، دستور کسی که هم او هم مقصده رو میشناسه، هم چگونگی فعل اختیاری مترتبه بر او مقصد. مثل طب جسمانی دوباره که طبیب هم هدف رو یعنی چگونگی معالجه و شفا رو میدونه، هم چه فعل اختیاری نتیجه اش این اثر است. درست شد؟ اونجا هم همین چنینه، لذا تشریع پا میگیره، لذا تشریع پا میگیره. اون مساله تشریع برای پیچیدن نسخه برای وصول به اون مساله. نسخه از مقولی باید و نباید، همیشه هم طبیب باید و نباید میگه، هم این طبیب داره باید و نباید میگه. این میشه فلسفه تشریع، فلسفه احکام. خب حالا از اینجا حالا دقت کنیم، با توجه به این نظام استراتژیک فکری، این بایدهایی که داره تولید میشه به دست شارع، به دست طبیب، ها، این بایدها بر چه ملاکی تشریع میشه؟ بر ملاک همون مصلحته. تو این بایدها حالات نفسانی ما دیده نشده، یعنی چون فلانی این خوشگلتره اینطوری بهش بگیم، چون فلانی خوشگلتر نیست اونطوری بهش بگیم، کاری به فلانی و فلانی نداریم. ملاک میشه رسیدن به اون مصلحت، اون مصلحت نتیجه تنها راه برای وصول به اون مصلحت این راه بلاغه. لذا اگر پس ضابط انشاء این باید یک ضابط ثابت، یعنی اون مصلحت واقعیه، اون هدف است، نه من نه تو نه او نه او نه او، اون ضابط انشاء میشه، ما هم باید بریم اگه میخواییم این مصلحت به دستمون برسه باید همین راهو بریم تا برسیم. همه اتفاق دوباره تو طب جسمانی شما وجود داره. این شما اگر یه بایدی کسی براتون دکتری رفتی، دکتر به شما نمیگه چون من حالا از تو خوشم میاد به خاطر اینکه تو از سوزن دردت میگیره پس من سوزن برات نمینویسم، اگه راه منحصرش بشه سوزن رو سوزن رو باید بنویسه، تمام میشه میره دیگه، ملاحظه شخص امکان نداره. به عبارت دیگه حالا عقلا عرفیش کن، حالا علمیش کنی، این باید یک ضرورت منطقی داره با اون هست فوقانی، رابطه منطقی داره، ضرورتش لایتخلفه. مثل قوانین طبیعی، حالا مثال آقا شما میگید که اگه میخواید به نمک طعام برسید کلور به علاوه سدیم باید تو این مقدار با هم ترکیب بشن، اگه میخواید یه افزایشی به نام نمک طعام داشته باشی این باید لایتخلفه. نمیتونیم بگیم حالا چون شما رو دوست دارم حالا کلور گیرت نیومد اشکال نداره، نمیدونم فسفر بذار بجاش، فسفر باشه میشه فسفات سدیم، نمیشه کلرید سدیم که نمک طعام، اثر نمک طعام هم نداره. اگر کسی قراره به این واقعیت برسه، این واقعیت راهش اینه، بایدش اینه. اگر شما میخواید آب داشته باشید باید اکسیژن و هیدروژن به این مقدار مشخص با هم ترکیب بشه، اگر میخواید از آب اکسیژن به دست بیارید باید دستگاه الکترولیز داشته باشید، تجزیه کنید آب رو، هیدروژن و اکسیژن دوتا عنصرش، نمیشه غیر این. نمیشن بایدهایی که یک ضرورت منطقی دارن با اون هست فوقانیشون لایت خلفه. اون ماجرا هم همینه دوباره، من تنظیر میکنم مألوف ذهنتون رو با او که لمس کنید. پس انشا تابع مصلحت اتفاق میفته، چون باید مطابق با هست اتفاق میفته. ها؟ تعبیر میکردم تعبیرم دقیق، گفتم ضرورت منطقی داره ولایت خلل.
یعنی چی؟
نمیدونم.
اونجا
حالا برام چی بسازه. اگر شد علی معلولی میگم آقای سروش سلام علیکم، حرف شما شد. خب. البته خودش که پوزیتیویست اخلاقیه، اما بهترین تقریری که از ما داره اینه، اشتباه. حالا ای حال برگردیم فراج اعلام کن را به صدده. ببینید این رابطه فعلا رابطه لایتخلف، من الان فعلا همین قچه میخوام و با همین قچه هم تو اصول نمیگم، حالا بذار همین قچه یاد بگیریم دیگه بقیهش به شهریمون رو قد میکنه. خب پس این باید لایتخلف با اوی ارتباطی داشته باشه. من الان چی رو میخوام در بیارم؟ در انشاء این باید ملاحظه وصول به مصلحت میشه، نه ملاحظه سائر بر این مسیر. سائر کسی که داره سیر میکنه این مسیر رو، کاری به تو نداری، کاری به کسی که سیر کننده است نداری. تمام دعوا کسی که انشاء باید میکنه باید هدف رو ببینه و انشاء کنه، کاری نداره که حالا مصلحت اون میشه حکم مصلحت. اما الان که بخواد این باید تولید بشه، قطعا اون مصلحت برای بوده که تو بهش برسی، اشکال نداره، اون میشه مرحله بالاترش. الان باید این تیکش عوض نمیشه. ببین آقا مهدی، باید دارم، هست دارم، این باید برای وصول به کیه؟ جهت فلشش به او بره جان، اون میشه مرحله بالاتر، اون اشکال نداره، اونجا بحث کنیم با هم دیگه. اما که بعد اونجا من بحث دارم و اونجا معلومه برام ما باشه، و هست یه واقعیت هست، اصلا برای کی معنا نداره، یه واقعیت تکوینی جوهریه. مقامات انسان حقیقت ولایت یک واقعیت تکوینی خارجیه. چجور میگن جبرئیل یه واقعیت خارجیه؟ حقیقت ولایت به عنوان اسم اعظم خدا یک حقیقت واقعیت تکوینیه. بخواد استدلالش هم بگم براتون؟ نمیگم. پس بگم. خب میذاره بذار اصول رو تمام بکنید، فردا یه کتاب تمام نمیشه، میرید بیرون میگید فلانی ال بل جیم بل تمومش نکن. بذار تمومش کنیم کتاب فعلا.
تمومش شد ان شاء الله. تمومش
شد. نمیشه اگه نشد چی؟
اگه نشد میخونی آخرش باشه. چیزی
نمیشه. آخرش مهمتره. خب پس بریم آقا. پس ما یه رابطه داریم. ببین اسماء الله موجودات عالم غیب نه عالم ماده، با قرآن فعلا بگیم موجودات عالم غیب نه عالم ماده. یک، مطابق با ادله شرعیه ما اسماء الله مثل آچار نیستند دست خدا که خدا با این اسماء کار کنه. در بهترین شرایط بعضی که اسمو لفظ میدونه، در بهترین شرایط ای کسی لفظ ندونه بگه رحمان لفظ نیست، رحیم لفظ نیست، بگه یه سری ابزارن که خدا داره باشون کار میکنه. اسماء الله ابزار اینطوری هم نیستن که ما فکر میکنیم. ما هنوز محسوس میبینیم ماجرا. اسماء الله کارهایی باشون میشه. بسمک الذی تجلیت به للجبل ف به اسمائه کلتی ملعت ارکان کل شهر، اینا باشون یه کارایی میشه، اما نه اینکه مثل یه چیزی که دست خدا و خدا باشون کار میکنه. چون یه اسماء الله موجودات عالم غیبن یا آخرت نه دنیا، و قانون عالم آخرتن و این ندار الاخرت لهی الحیوان لو کانو یعلمون، همه اونجا حیه، لذا لما شهدتم علینا معنا داره، همه چی حیه اونجا، لذا اسماء الله هم حیه، موجودات حیه و کار میکنن تو عالم. کارشون هم به اراده الهیه و وابسته به خداست، مثل همه کارهایی که همه انجام میده. لذا ارتباط ما با اسماء الله توسل. لذا سنیا که توسل نمیفهمن، آیه طباطبایی بهشون آیه تنقل از آیه طباطبایی، آیه طباطبایی سنی بهش گفت که آقا شما چرا توسل دارید؟ آیه طباطبایی جواب داد خود شما یا الله یا رحمان میگید یا نه؟ گفت خب میشه توسل، چون اینا اسماء الله، توسل به یه موجود تکوینی. شما هم توسل به پیغمبر اکرم کنید که به جسمش توسل نمی کنید، به اون حقیقت سائدش توسل می کنید. حقیقتش میشه ولاد، ولاد خودش یه موجود تکوینی میشه، اسم اعظم. لذا او با جسم مادی رفته رسیده، او حقیقت رو نائل شده. لذا 40 سالم طول کشیده این حقیقت رو نائل شده، شده پیغمبر. این میشه او حسان شناسی که لبوت و امامت از اینجا تولید میشه. اگر ما این کار رو کردیم، اون موقع همه چیز تو مصالحی هم که داریم میگیم که این مصالح میشن مقامات انسان تو عالم، این مقامات موجودات واقعی هست، باید اتصال باشون برقرار بشه. فضایی میطلبه، لذا اینطور نیست برای ما، نمیدونم این برای ما، ما داریم فکر میکنیم اون مصالح دوباره مثل مثلا هدف آب خوردنه، رفع تشنگی، هی هست مثال میزنی، اینطور نیست ماجرا، اصلا جنس دیگه‌ایه. فکشفنا عنک غطاءک بصرک الیوم محدید، اون موقع باید بفهمیم چه خبره، الان کار داره. علا ایها اون مصالح، یه امور تکوینی و واقعی و هست، هی میگفتم هست، منظورم همین بود، هستن واقعا، نه اینکه باید ایجاد بشن، هستند، باید ما واصل بشیم، اونا هستن، این باید برای رسیدن. لذا گفتم کلورید سدیم، نمک طعام، آب، یه چیزی هست، تجزیه، برای اینکه به اینجا برسید باید انشاء میشه. خلاصه پس باید برای به ملاک اوه، نه به ملاک من. پس حالات نفسانی مکلف تو اینجا دخیل نیست. حالا به عبارت قشنگتر، این مقامات مال انسان به ما هو انسانه. انسان به ما هو انسان با انجام یه سری بایدها به اونجا میرسه. هیچ کدوم از حالات نفسانی شما دخیل نیست. انسان به ما هو انسان سائره، او هدف هست، این باید بر طبق او انشاء شده، شما باید از کانالی باید برید تا به او برسید. لذا باید جلو حالات نفسانی رو گرفت تا برگردیم به انسان، به ماهو انسان، تا بشه این مسیر رو رفت. اگه این طوری شد، لذا حالا برگردید جملاتی رو که پارسال براتون میگفتیم، عالم انشاء فلشش اوبریه، همیشه با بالایی است، چسبیدن به هم، اینا جدا نمیشن از هم، چون باید همیشه بر طبق هسته باید انشاء بشه. این تا اینجا. خب بعد از انشاء میرسیم به مرحله ابلاغ. ابلاغ ما براتون توضیح دادیم قبلا. اینجا یه سوال هست، من دارم روچش میکنم حرفای گذشته رو به یک معنا ها، یه سوال وجود داره. خب انشاء کردیم، خب اینو انجام میدیم دیگه، ابلاغ معنا نداره. جواب اینه که شما بله، یه سری انشاءهاتون ابلاغ باشون همراهه، اونم انشاءهای شخصیتونه. یعنی من الان انشاء میکنم جعنی به ما، انشاءش همون ابلاغش. این قلت به این که ما دیگه ابلاغ غیر از انشاء نداریم، یکی قلتو بله یه سری انشاءهای طوری هم. آقا من به عبدم میگم جعنی به ما، این انشاءش همون ابلاغه. اما تو خود سیستم عقلا یه جایی انشاء و ابلاغ فرق داره. الان انشاء شده یه سری قانون ها بر اساس چشمنداز 20 ساله برای ایران 1404، هدف که تو یعنی جهانبینی ایران 1404، ایران هسته‌ای، ایران، اینا هدف هست. یه سری بایدها مطابق با این انشاء شده، باید تو 5 ساله اول این بشه، تو 5 ساله دوم این بشه، 5 ساله سوم این بشه، 5 ساله چهارم این بشه، اینا باید هست. بعد خود او بایدهای او 5 سال ها ممکنه بعضیش الان انشاء ریس شده باشه، اما مال 1390، مال 1398، مال الان، چون مال الان نیست، پس ابلاغ یعنی به منصه اجرا گذاشتن هنوز اتفاق نیفتاده. پس ما تو سیستم های عقلاییمون مواردی داریم که بین انشاء و ابلاغ فاصله هست، و من هنای از هر و من هنای از هر قاطی نکنید. ابلاغ یعنی هر وقت مکلف علم پیدا کنه به انشاء، بعضی اینطوری حرف زدن، غلطه این حرف. چرا غلطه؟ چون ما الان میگم بهتون علم دارم که 1398 بعد قانون اجرایی بشه، اما 1398 الان ابلاغ اجرایی نمیشه. ابلاغ به معنای اینه که به مرحله اجرا بذارن، نه ابلاغ یعنی ایصاله به یدک. بعضی وقتا ایصال اتفاق میفته اما هنوز ابلاغ نیست. یکی کم برای مقدسی بگم، یعنی هنوز وجوبش مشروط به یه سری قیوده، مثل زمان. او بحثم باید اینجا حل بشه، واجب مشروط و مقدمه واجب و معلق و منجز باید تو همین سازمان. هی من اونجایی بهتون میگفتم واجب مشروط معلق، اولی بار که اسم مراتب رو گردم فکر کنم سر واجب مشروط معلق، واجب مشروط مطلق، او باید با این حل بشه.
نوع انسان دیگه اینجا شخص ملاک نیست.
حالا قدم بعدمون الان میگم، حالا قدم بعد میگم، فقط این تا اینجا درست بشه. میخوام مباحث الفاظتون رو متفرع کنم برای سیستم، جمع کنم ذهنتون رو، باید با این سیستم همه حرفامون رو ما بتونیم سازماندهی کنیم. یعنی الفاظ که میشن حیث اثباتی این ادله که من بهشون میگفتم ما با همین روایات میخوایم این حکم رو که از اول تا آخرش میشه مراتب رو شناختیم، حالا میخوایم تو ادله پیداش کنیم، باید تو ادله پیداش کنیم، یعنی حیثای الفاظ همه داله بر این سیستم باید بشن. حالا این پس ابلاغ همون فعلیته، ابلاغ یا فعلیت میشه مرحله به اجرا گذاشتن حکم. بعضی وقتا لم یصل الیک، بعضی وقتا وصل الیک اما لم یکن زمانو اجرائهی الان. تو تعابیر اصولیین دقیق مثل شیخ تعبیر ایصال به معنای اجراه. آخوند وقتی میگه که ایصال نشد یعنی ایصالی که به اجرا گذاشته شود ملاک، نه صرف علم، این که من بدونم یه حکمی هست. بعضیا کلمه ایصال رو متبادر بزنم، خیلی وقتا اینطوری ها میگیم آقا ایصال اتفاق افتاد یعنی فهمیدیمش، ابلاغ شد یعنی فهمیدیمش، اینا رو همه رو به یه معنا داریم میگیم، غلطه این. بعد از این ابلاغ اگر حکمی به این ابلاغ رسید یعنی الان باید انجام بشه. جان یعنی رسید الان به مرحله ای که باید الان بره انجام بشه.
احکام مقدمه همینجا
گیر، دوباره همینجا دقت کنید، بله احکام مقدمه همینجا گیر میکنه. دوستان عزیز، اساس مسئله خاتمیت که ریشه داره در شناخت دقیق مقامات انسان کامل، جایگاه واقعی معرکه ایش همین رابطه انشاء و فعلیت. حالا تا حالا داشتم هرچی روزه میخوندم برای بحث کردیم سر رابطه انشاء و هسته بالایی بود، حالا این دوتا اینجا مسئله خاتمیت باید حل بشه. یعنی ما این تناقض داریم، اگر شارع پیغمبر اکرمه یعنی وحی بر او فقط نازل میشده، باید همه احکامو پیغمبر گرفته باشه. تا امامت یعنی چی؟ اگر نگرفته پس خاتمیت معنا نداره. خاتمیت ها ما میخوایم برش گردونیم به مسئله بیان و ابلاغ، لذا ظهور روایات ما چیه؟ اینه که او گرفت همه رو داد به حضرت امیر، حضرت امیر داد به آقا امام حسن، آقا امام حسن داد به آقا امام حسین. ما ظهور روایاتمون هم همینه، ظهور روایات مطابقه، اما همه را اخذ کرد. لذا امیر المؤمنین تو نهج البلاغه داره در مورد پیغمبر اکرم که الفاتح لمن قلق والذی ختم المراتب به اسرها، تمام کرد کل ماجرا، دیگه بعد او هیچی نمونده دیگه که کشف نشده باشه، همه چی هم اخذ کرده. اینجا باید مسئله خاتمیت و امامت رو اینجا حل کنیم، که تازه این امامت به معنای ابلاغ، امامت به معنای بیان، نه امامت به معنای ایثار که اون یه چیز دیگه یه توش در میاد. ما تو قرآن هم دوتاشو داریم. تو قرآن دوتا امامت رو داریم، یه جا در مورد انبیا دارد که وجعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، یه جا تو آیات قرآن داریم و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبر. این منهم من تبعیزه، و جعلنا هم ائمتن و جعلنا منهم ائمتن. حالا عادیش اینه که بگیم حمل مطلق علی المغیر. دو تا امامت هم داریم، حالا فعلا داریم یکیشون استفاده می‌کنیم. اینجا باید این دو تا هم بسته بشه. دوباره همینجا دوستان عزیز، این انشاء و این ابلاغه باز ربطی به مکلف نداره، یعنی تو اینجا هم باز حالات مکلف دیده نشده. چرا دیده نشده؟ یعنی چی دیده نشده؟ یعنی واقعا باید اون مصلحت اقتضا کنه، زمان اجراش و شرایط اجراش و مطابق با او ما بریم جلو. ملاک کلی وجود داره، اگر حالات مکلف دخیل بشه تو نحوه انشاء و ابلاغ، این راه دیگه به ملاک او نیست، به ملاک اینه میشه پلورالیسم یا تصویب. تصویب لذا ما تصویب قبول نداریم، چون تصویب ریشش برمیگرده به اینکه باید به حسب عوض میشه یا نیست یا عوض میشه، تهش نباید ضابط انسانی بشه، تابع اینا نیست، تابع او بر آبه.
قدرت
میشه این مسئله فعلیت. بعد از این میرسیم به من خب حالا بگیم تا اینجا که مکلف هیچ کاره باور، ما گفتیم خب علم دخالت داره بالاخره تو یه چیزی، بالاخره محرکیت باید از طرف یه چیز معلوم اتفاق بیفته. اصولیین به اینجا که رسیدن، یعنی محققین از اصولیین به اینجا که رسیدن، گفتن اگر دخالتی برای علم قائلیم در این حد است که اگر تعبیر رو دقت کنید، دارم تنجز همشو میکنم علم، چیزی بیشتر نیست، اگر علم پیدا نکرد جاهل بود و جهلش هم تقصیری نبود قصوری بود، نمیزنیمش روز قیامت، نمیشه تنجز. همین تنجز دیگه خیلی چیز کم در واقع معونه ایه ها. رفقا دقت کنید، حکم اگر ابلاغ شد و اجرایی شد، وقتی من دارم میگم حالات مکلف درش دیده نشده، معناش اینه با سیستم بیاد مصلحتیست ما باید واجدش بشیم. حکم فعلیت رسید، ابلاغ شد، یعنی اون مصلحت الان وقت تحصیلشه، باید بریم ببریمش بذاریمش تو جیبمون. حالا یک کسی نشناخت، علم پیدا نکرد، بذار نرفت تحصیلش کنه، این واقعا جیبش خالیه، چیزی گیرش نیومده، نهایتا اگر قاصر بود نمیزنیمش. فلسفه احکام زدن نبوده که حالا چون نزدیمش پس خیلی چیز گیرش اومده، فلسفه احکام وصول به اون مصالح بوده. حالا در اثر در واقع ارتکاب معصیت میزننش، عقابش میکنن، اما اصل احکام به ذاتش مسئله تحصیل مصلحت بوده که حکمی که به فعلیت پیدا کرد چون حالات نفسانی این فردم درش نیست، کاری هم به علم این فرد نداریم، حکم فعلیت پیدا کرد برای همه، یعنی مصلحت مال همه است، مصلحت اختصاص به کس خاصی نداره، چون تخلیه کردیم حکم رو و مصلحت رو از حالات فرد، مصلحت عام مال انسانه و ماهو انسانه. غایت الامر شما علم پیدا نمی‌کنی، جیوت خالی میمونه. حالا اگر قاصر بود نمی‌زدی.
چرا اینقدر تو اصول دموله معذریت می‌گردی؟
ارزشش بعد معلوم بشه. حالا ارزشش اینطوریه.
نفر اون فعلیت طرفینیه.
حالا
اونا بعد پیدا نکردیم.
یعنی ابلاغ، یعنی ابلاغ شد، در مزان نشم بود. یه خواب بود، اصلا خواب بود تا آخر وقت، خواب بود اول از زوال تا آخر خواب بود، بیهوش بود، جاهل به حکم، قاصره، نمیزنیمش، اما مصلحت دستش. امام داره تو این مقدمه ای که برای سر و صلات نوشته برای سید احمد امام، که گیرم که ما را به مانند مجانین و اطفال به بهشت ببرند، اما این بهشت واقعی نیست، آن کمالات انسانی چه می شود؟ تعبیر امام. بعد امام میگه تو ادعیه هم داریم، میگه یه بار صبر تو علا عذابه که، یه بار فکیف اصبر و علا فراقه که، اینا با هم فرق داره، یکیش کمالات انسانیه، یکیش آب نبات چکولات، دو جنسن اینا. های تواتبایی دارن که من الواجب ان لا ینسى الانسان المقصد، واجب اینه که انسان مقصد رو فراموش نکنه، هدف رو فراموش نکنه که برای چی بوده، چی کار بخواد بکنه. علم من این فی این الاقی فلاقی فیب باشد حیران میمونه. اگه فراموش کرد حیران. حیران میمونه، نه همین میشه دیگه. ما نماز میخونیم، روزه میگیریم. امام امت یادتون بده اول علی مجاز گفتم چون گفت که اجتهاد تقلید داریم، باید اونها باید دارم استخراج میکنه. اما برای چی؟ نمال چی هست؟ ربط ای او با ای چیه؟ فقط انجام میدیم که پول بهمون بدن، یا اگه انجام اگه مثلا ترکش کردیم چوبمون میزنن، بعد حالا فرار کنیم و چوب خوردن، جهان بینی عوض میشه. بعد حالا اگه بتونیم چوب خوردن رو بگیم به یک معنا استکمال که هست واقعا، بعد اون موقع تعابیر امام سجاد هم درست میشه که اگر قدرت بر عذاب بود میگفتن عذاب ما بکنه. که شاید اگه او راه اختیاری تحصیلش نکنم از الهه اجباری تحصیلش کنم. اگر هم کسی این سیئه شد که دیگه اصلا پاک نمیشه، فلسفهش برای پاک کردن اون پاک نمیشه دیگه، مشکل قابلی پیدا میکنه. اگه این سیئه شد بعد میشن مخلد در عذاب به الله خارج میشن.
عذابشو قرار دادی
نیست؟ عذاب تکوین، همش تکوینه دیگه، همش شد تکوین. الان پس حواسمونو بدیم، خواهش میکنم. این تمجد خودش یه مرتبه ای طوری پر زور و پر ملات مثل اونا نیست، یه چیز دیگه شد اصلا. تنجز در واقع با فعلیت حکم، حکم اومد. حالا اگر ما نشناختیم و قاصر بودیم جیبمون خالی میمونه، خالیه واقعا جیبمون. اما خب بالاخره نمیزننمون، عذابمون نمیکنن، میرون تو عراف انشاءالله، نهایتش این بشه. حالا ما تو اصول و فقه چون بالاخره این تنجز اثر عملی داره در مقام افتا باش کار میکنیم، حواسمون رو باید این مراتب به ارزش‌های اینا بدیم. فتحسن ما ذکر، ما دو تا بدیهی داشتیم، یه بدیهی بود که علم دخالت داره، یه بدیهی بود که علم دخالت نداره. کی جمع بین این متناقضین کنه؟ جمع بین این متناقضین موقعی اتفاق میفته که حکم امر تشکیکی باشه نه متواتی. وقتی تشکیکیش کردیم توی یه مرتبهش دخالت نداره، از یه جاییش دخالت. اما این متواتی بود نمیشه بگیم هم دخالت داره هم دخالت نداره، میشه جمع نقلیه. مشککش کردیم، مراحلی پیش اومد توی تا یه جایش دخالت نداره، یه جایش دخالت پیدا کرد. و با همین توضیحات ما مسئله تصویب رد میکنیم و قائل به تخطئه میشیم. و اینا رو عمد خیلی توضیح دارم چون الان شیخ دو صفحه دیگه میخواد در مورد مصلحت سلوکی شیخ مفصل صحبت کنه، خارج از اصول نبودی حرفا، درسته بحثای کلامی ان، اما میخواستم جوندار بشه ذهنتون. الان در مورد مصلحت سلوکیه ببینیم میتونیم اظهار نظر کنیم یا نه، چون شیخ اظهار سلوکیه رو خیلی سخت تقریر کرده، تصورش داره مشکله. این خلاصه ی حرف ماست. حالا آقای مظفر میفرماید که ما بنابر تبر ما قائلیم به مسئله بسم الله الرحمن الرحیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل در مقام انشاء و فعلیت و دخالت علم در حد تنجز میدونیم، و در مقابل ما قائلین به تصویب وجود دارن که علم را تا تو مراحل بالاتر میخوان دخیل بکنه. که باید معلوم کنیم کدوم مرحله. این تیکر این سوالو بنویسید داشته باشید، تو کدوم اونایی که میخوان دخیل کنن تو کدوم مرحله میخوان دخیل کنن. فعلا مجمل میگیم تو مراحل فوقانی میخوان دخیل کنن. آقای مظفر میگن که ما هم اجماع داریم بر تخطئه و انکار تصویب و اشتراک احکام تو مراحل فوقانی، هم روایات متواتره داریم، یعنی مضمون روایات متواتر اینه، هم علاوه بر این دو تا یه استدلال عقلی داریم. آقای مظفر استدلال عقلی رو تقریر میکنن، اشکالی از محقق نائینی نقل میکنن و سعی میکنن جواب اشکال محقق نائینی رو بدن و به نحو احسن هم میدن. برای اشکال جواب محقق نائینی و استدلال عقلی که میخوایم نقل کنیم فردا، قرار شد شما تعبدی توسلی رو مطالعه بکنید. صلی الله علیه و آله.